بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مرحوم سید در شرائط غسل میت شرائطی رو بیان کردن تا به شرط پنجم رسیدیم که فرمودن بایستی اباحه آب، اباحه مکان، اباحه صدر، اباحه کافور، اباحه ظرفی را که میخوان با اون با آب درون ظرفه میت را غسل بدن، اباحه فضا را بیان کردن، اباحه مصب به ماء را بیان کردن، اباحه خروج غساله را بیان کردن. این نکاتی رو که فرمودن ما در بحث قبلی رو ترک کرده بودیم، مواردی را که در ماهیت غسل دخیل اونها اباحش حتما باید انجام بگیره و مواردی را که در ماهیت غسل دخیل نیست خارج از ماهیت غسله، اگر غسلی باشه برای صحت غسل اشکالی ایجاد نمی کنه. مثلا مصب الماء اونجا که آب می ریزه بلا غسلی هم باشه به خود غسل کار نداره، به مصب الماء داره نگاه می کنه. اگر غسلی بود به صحت غسل اشکالی وارد نمی شه. یا آبی را که با اون میت را غسل دادن یک مسیری آب طی میکنه تا به اون بالوئه آب چاه برسه، اون مصب الماء و مجرای غسل اگه غسلی باشه به ماهیت غسل کاری نداره، زا این غسلیت مشکلی ایجاد نمیکنه. حتی اون بالوئه ای را آب در اون میریزه اگر اونم غسلی باشه به قدر غسل کاری نداره. و رضا ما فرق گذاشتیم بین اعمالی را که مربوط به انجام خود غسل و مواردی را که خارج از ماهیت غسل. و نگه به خود غسل مربوط میشه مباح بودن شرطه، مثل خود آب باید مباح باشه، اون صدر و کافور باید مباح باشه، اون مکان باید مباح باشه، حتی ظرفی را که آب درون ظرف برای غسل به کار میره اگه بخوان با ظرف آب رو بدن میت بریزن، اگر اینه اون ظرف باید مباح باشه، اما اگر نه از درون ظرف آب میگیرن بعد رو میت میریزن، یا به یه ظرفی پارچی چیزی تو اون ظرفه میزنه آب رو میگیرن، در این صورت دوم آب رو میگیرن بعد آب رو روی بدن میت میریزن، اینجا غسلی بودن ظرفه مشکلی ایجاد نمی کنه. اینجا فرق گذاشتیم. به فرع دوم میرسیم که در سبه 38 جزء فرمودن ها اگر احسانی به غسبیت این موارد جاهل باشه تکلیف او چیه؟ با بیانی را که عرض شد این غسبیت مشکل داره یا مشکل نداره فقط در اون مواردی است که اباحه او لازم بود، اونجا که اباحه لازم نیست غسبیتش هم اگه انسان عالم هم باشه مشکل ساز نبود تا بخواد به جهلش برسه. مثلا مجرای غساله را انسان بدون غسبیه یا ندون غسبیه، علم و جهل در هر دو صورت به صحت غسل ربطی نداره. بنابراین این این بحثی را که جهل به غسبیت داشته باشه فقط در اونجایی میاد که اباحه او لازم بوده، اونجا که اباحه لازم نبود از محط بحث ما بیرونه. این نکته. نکته دوم، باز فرد در اینه که خود غسل وقع صحیحا ماهیت غسل مشکل نداره، مشکل در رسمیت میاد جلو. این خود غسل درست انجام شده، حالا بس میکنی رسمیت مشکل سازه یا مشکل ساز نیست. این نکته دوم. نکته سوم، باز با این فرض داری بس میکنی که در غسل ارکان غسل آمده، مثلا قصد غربت در این مسئله آمده، طرف با قصد غربت داره این غسل رو انجام میده. چرا؟ چون قصد غربت از ارکان صحت غسله. اگر این قصد نیاد، چون غسل امر عبادیه، نبودن قصد غربت باطل میکنه. باز فرض بر اینه که غسل وقع صحیحاً قصد غربت هم براش آمده. حالا با این فروض بس میاد جلو، آیا رسمیت مشکل سازه یا مشکل ساز نیست. مثلا نمیدونست این آب آب رسمیه، نمیدونست، حالا با این آب مردن غسل داد. این مکانی را که دارن بر این مکان مرده را میشورن، این مکان رسمیه، نمیدونست رسمیه، بالای این مکان مرده را غسل داد. صدر و کافور که باید حتما حل مباح باشه، از رسمیت او با خبر نبوده، با این صدر کافور رسمی مرده را غسل داد. الان در این صوره غسل درسته یا درست نیست؟ برای اینکه جان این مسئله باز بشه یه قاعده میخواد. قاعدش یه احکامی را که ما داریم، گاهی احکام واقعیه هست، گاهی احکام ذکریه هست. اونجایی را که احکام واقعیه باشه، در این احکام واقعیه علم و جهل راه نداره. علم و جهل علی سواه، یعنی اگر جاهل هم باشه باز مشکل سازه. مثلا فرق بفرمایید، آب نجس بود، طرف نمیدی آب نجسیه، نمیدونست. طهارت ما از احکام واقعیه هست، این خبر نداشته این آب نجس بود، با این آب نجس مرده را غسل داده، بعد اتمام غسل فهمید آب نجس بود. چون طهارت ما از احکام واقعیه هست، این غسل باطله. قبل دفت اگر بفهمه بادی حتما غسل را اعاده کنه، حتی اگر دفت کرده میت رو و قبر را پوشوندنده، فهمید که آب نجس بوده، بادی قبر رو باز کنن، مرده را در بیارن، به آب پاک او را غسل بدن، او را دوباره دفن کنن. اگر زمان دفن نگذشته با یه بایی دو سه روز بعد میفهمن، دیگه در این دو سه روزه معمولا دیگه قابل تقسیم نیست. اگه فوری فهمیدن، چرا اعاده واجبه؟ چون طهارت ما از احکام واقعیه است. اگر نه، احکام ذکریه بود، مثلا ملوان مثال فرض بفرمایید که بله احکام ذکریه باشه، در احکام ذکریه اگر متوجه باشه باید مراعات کنه، اما اگر نه، اگر متوجه نبود کار انجام گرفتش، در یکی موردی اشکال ایجاد نمی کنه. مثلا مکان رسمی از احکام ذکریه است، نمی دونسته این مکان مکان رسمیه، بر این مکان رسمی مرده را غسل داد، بعد از این که غسل تمام شد فهمید که این مکان رسمی بوده، اینجا از احکام ذکریه هستش و اشکال ایجاد نمی کنه.
جناب، یک عمل مستاق احکام ذکریه میشه، خب مستاق یا عمل مستاق اعمال، یا وقتی کف مصداق احکام ظرفیه میشه یا واقعیه میشه، عقل که نمیتونه بفهمه، طبیعتاً باید شر دست رو بده دیگه.
همینطوره.
ما نسبت به این قضیه باید روایت داشته باشیم که این جزء ظرفیه هست یا نه.
قبلاً گفتیم طهارت ما قبلاً بحث شده که اگه آب نجس بود غسل باطل هست، غسل باطله. قبلاً بحث شد در غسبیت شما توی مکانی رفتید در زمان حیات، اونجا نماز خوندید، نماز تمام شد، بعدن فهمید مکان غسبی بود، به نماز ضرری وارد نمیشه چون غسبه از احکام ذکریه هستش.
احکام غسل حی و اینو سرایت میدید به میت
نماز. بله یه احکام واحد دیری. بله خب در یه همچین مواردی اونایی را که احکام واقعیه هست غسل میشه باطل، اعاده لازمه، حتی بعد از دفن اگر امکان اعاده هست اعاده باید انجام بگیره. اما اونه که احکام ذکریه هستش اندل علم مشکل سازه، اندل جهل مشکل ایجاد نمی کنه. این فرع دوم بود از مرحوم سید که ما فرق گذاشتیم بین احکام ذکریه و احکام واقعیه. فرع سوم میاد جلو که در همین جلوه صفحه 38 اونو ذکر کردن. حال اگر انسانی به غصبیت آگاه بود اما نسیه فراموش کرده، هنگام غصب بیادش نبود این موارد مشکل سازه، در حالت نسیان به قضیه دو جوره. یه بار خود غاصب با ناسی دوتاست، دیگری غصب کرده، این فرد متوجه غصب شده اما هنگام غسل فراموش کرده این موارد نسیان رو، این موارد غصبیت رو. لذا غاصب خود غاصبه یا غاصب غیر غاصبه، کدوم یکیه؟ اگر غاصب غاصب نباشه، غصب از دیگری انجام گرفته، به او خبر دادن که مثلا آب غصبیه یا مکان مکان غصبیه، خبر دادن، این هنگام تقصید فراموش کرده. اگر این باشه خب نفس غصب درسته، غصب غربت هم که آمده اینو مشکل نداره. اینجا حدیث رفت میاد جلو، رفر ان امتی تسعه، از امت من نه چیز برداده شد، از اونا یکی نسیان بود. قاعده حدیث رفت میاد جلو، نسیان از اون مواد تسعه بوده و لذا غسل رو بهش درست میکنه. چرا؟ چون این خودی غاصب فقط بوده، در غصب هیچ دخالتی نداشته. اما اگر نه، انسان ناسی خود غاصب بوده، غصب کرده، الان داره غسل انجام میده، غصب بودنش رو فراموشه. اگر این باشه حدیث رفع اینجا رو نمیگیره، چون بر او تحفظ لازم بود مراد کنه، آره غصب کردی یه غلطی انجام دادی، واحد مدامده متحفظ میبودی که این غصبه به کار بعدی ضرر نزنه. وقتی را که خود غاصب غاصب بود حدیث رفع نمیاد. چرا نمیاد؟ چون مفاد حدیث امتنانه، شعار مقدس امتنانن علی امه، و به این موارد رو ما مرتفع کردیم. غاصب کسی نیست او رو امتنان بگیره، چون اگه بخواد او رو امتنان بگیره اضرار به دیگرانه. آدم یه غصبی انجام بده بل فراموش کرد اشکال نداره، درست، این ضرر به مال مردمه، در دیگرات اصلا غاصب حرمتی نداره تا امتنان او را بگیره. و حق حدیث رحمه حق امتنانیه، و او را نگرفت پس حدیث رحمه اینجا کارگر نیست، عمل با حرام مخلوط بود، این عمل مجاز نیست، این غسل باطل اعاده میشه، آنچه که انجام داد مکفی کار نیست. رضا الامتنان به اختیار لایرات الاخیار اینجا مادر رو میگیره. اینجا میبایستی محافظت میکردی و مکان قصبی قصد انجام نمیدادی، حالا که مراعات نکردی کل آمد به حساب میای، قصد قصد باطله. فر در این فرع سوم فرق است بین این که غاسل همون غاسل باشه یا غاسل غیر غاسل باشه. اگر غاسل غیر غاسل بوده حدیث رفت میاد از اون نکته هفتگانه نسیانه، نسیان میاد جلو حدیث رفت درست میکنه. اما اگر نه ناغاسل و غاسب یکی بود، اینجا حدیث رفت نمیاد جلو چون مفاد امتنانیه و غاسل امتنانی نیست، کار باطله و دوباره انجام بگیره. این هم فرق آخرش. کسی اینجا حرفی نداره؟ ببین قواعد قواعد عامه، تو جزئیات نمید. یه مثال براتون بزنم، سر چهارراه ها چرا چهارراه قرمز میگذارن؟ که تصادف نشه، یه بر وایسن یه بر میان برن. اگه نبود من ماشینات تو هم میرفتن، تصادف میشد، ماشین ها قفل میشد، راه بند میومد. پس حکمت چراغ قرمز حفظ تصادفه. اون تصادف شب داره میره، هر چهار طرف خالی خالیه تا اون تیخ و ماشین نیست، با دریگه باید وایسه، باید وایسه. بین علت و بین حکمت فرقه. اگه علت بود نه، علتش تصادفه، ماشین نیست، میتونه بره. حکمت اعم از علته، حکمت که شد باید بایستی. اینجا حکمت چراغ قرمز تصادفه نه علتش، حکمت اعمه. چون در اینجا اصلا اضرار در کار نباشه، اضرار، اما جان قضیه حفظ مال دیگرانه. طرف آب زیاد داره، یه چای آب داره، پر آبه، اگه صد تا آدم غسل بدن این آب چای کم نمیاره، اضرار نیست، اما باید مراعات بشه. چون چی فرمود شما؟
من اصلا پاس میکنم که فرمودید که میرن سر چهار را اگه ستاد دو نیست بشن باشه بلاخره خیلی هم میرن از کده میرن باید نمیستن.
اون دوربین میگیره بعد در جلیمه براتون میاد یه امتحان کنید.
اینجا میشه زامن دونست مالک رو، چی قاسب رو، یا تو استفاده کردی قصدت هم درست ولی زامن نستاده این قضی
نه. شما اول درست بکن و زمان بعدی رو بیار،
یعنی
اون زمانش هست، عملش هم باطله. یه موقع عمل درسته، آب مصرفی زمان میخواد. نه، عمل باطل، زمانم هست. اگر آب از کسی به غصب برداره میاد آب زامن عمل، هم عمل باطله هم زمانت درش میاد جلو. مثال که داره مثال بود خوبیه در مورد شراب، این حرمت شرب خمر، اون اسکار علت یا حکمته؟ اگر علت باشه، اگر مستت میکنه رو باید بخوری. حالا طرف مدمن الخمره، شراب زیار میخوره، چهار تا لیوانم بخوره باید اثر نداره، برای حرام نیست. یه انسان عادیه یه سر سوزن دهن بزنه مثلا، یه قطره به خود بود، قطره اثر نمیکنه، اما چون حرمت اسکار حکمته به علت کنه، چه مستی بیاره یا مستی نیاره، کم بخوره یا زیاد بخوره، حرمت او رو میگیره. حکمت اعم از علته. خب فرعات مسئله تمام شد. مسئله اول از مرحوم سید در باب کرائت تحصیل، یجوز و تحصیل و میت وراء سیاه جایز از میت را من وراء سیاه اونو غسل بدن. ولا کانر مغسلا مواصلا، ولا غسدهنده مواصله، غاسل مرده مرده هم مرده، غاسل زنه مرده هم زنه، ولا مواصل هم باشه. در اینجا یجوزو که از برای سیاه غسل بدن، مرده را عریان نکنن. بلغیل انهو افضل، یه وقت یجوزو تخییر انجام و عدم انجام علسته این وقت نه، من برای سیاه افضله ولا مجرد باشه یجوزو. ولیکن از ظاهر تماغیل ان الافضل التجرد في غير الاولى مع المواصله، و بعد یا حکمتور که فرمودن افضل تجرده، منتها باز عورت یقین کشونده باید بشه در فرد وجود مواصل. ازا اول کار فرمودن یجوزو، بعد فرمودن که افضل اینه، بعد فرمودن که افضل اینه که تجرد باشه، منتها عورت منتها حتما مستور باشه. در مسئله چند تا قوله. قول اول اینه که تقصیل من وراء سیاب مرده را مجرد نکنن، من وراء سیاب مرده را غسل بده. بین اصحاب مشهور همین قوله که جواز تقصیل من وراء سیاب، از خلاف شیخ فرمودن الاجماع علیه، اول ادعا شهرت کردن و ادعای اجماع کردن. این یک قول. قول دوم از ابی حمزه هست که واجب است مرده را مجرد کردن، بایستی حتما تحصیل مجردن از سیام انجام بگیره. این قول دومه. قول سوم از محقق حسین جامع المقاصد فرمودن که بین الامرین طرف مخیره، این کار بکنه اون کار بکنه بین خودشه. و منشأ این اختلافات اون روایات که در مقام وارد شده، از روایات این مطلب رو گرفتن افضل یا یجوز و جایزه. البته یک نکته مشترک هم هست که غیر از قول دوم که به وجوب نزع قائل شدن، غیر این قول دوم قول اول سوم مشکل نداره. اگه جایز شد هم تجرد هم نظر آسیون مانعی نداره، مخیره، هر کدوم انجام داد مشکلی نداره. فقط قول دوم هست که وجوب نزع رو بیان کردن. ما قبل از این که در خود روایات وارد بشیم ببینیم روایت مفاد روایات چیه، یک نکته اول کار عرض کنیم. اون این که غسل باید انجام بگیره در صحت اعمال غسل حرفی نکنه. به سر گردن، طرف راست، طرف چپ، اگر مانع بود مانع رو کنار بدن، حاجب بود مرتفع کنن، اون مقدمات به صحت غسل آمده. این یک قصد غربت هم متمشی شده. این دو مماثل هم در کار هست. این سه الان چیگه به خود میت مربوطه همه چی اومده، ولی یه دونه من این وسط میمونه، آیا تجرد بدن هم باید انجام بگیره؟ یکی نه، اگر من وراء سیاب باشه مشکلی نداره، کدوم میکیه؟ خب این تجرد بدن یا من وراء سیاب یک امر خارج از ارکان غسله. ارکان غسله سرگردن راست و چپ بود، ارکان غسله قصد غربت بود، از ارکان وجود مماثل بود، این همه انجام گرفته. الان فقط این مزمونده من وراء سیاب یا مجرد سیاب. خب در اینجا چون امر تعبدی هست باید چاره نگه به برا اصیاب یا یجوز و مجردن، چون عقل ما به امر تعبدی راه نداره. باید چاره مقدس در این باب نشون چیه؟ آنچه ما داریم بیان میکنیم منهای شهر مقدس، عقل ما میگه خب پشت سیاب یا بدون سیاب چه فرقی میکنه؟ آب این بدن باید برسه، بازی آب کل بدن رو فرا بگیره، بازی ماهنه بره کنار. عقل ما و فهم عرفی ما مشکل نمیدینه، اما امر تعبدی که شد آنچه عقل و فهم ما میفهمه دخیل نیست. باید ببینیم چهار مقدر نظرشون چیه. یه نکته، نکته دوم، باید قبل از این که ما به مفاد روانی نگاه کنیم اصل عملی به ما چی میگه. اصل عملی اینه قید بیاریم حتما من وراء سیاب، این قیده از عدم قیده، این اصل عملیه. شک کنیم این قیده هست یا نه، از عدم قیده تا قیده ثابت بشه. و لذا طبق اصل عملی و طبق بیان عقلی و فهم عرفی اگر وراء سیاب باشه یا مجرد باشه مشکلی ایجاد نمی کنه، چون غیر این که باسی حتما من وراء سیاب از عدم وجود این غیده. حالا ببینیم قبل از این که به اصل برسیم روایات امارات به ما چی می فرماید. اگر در امارات و روایات راحت را پیدا کردیم دیگه نه نوبت به اصل عملی می رسه، نه نوبت به فهم عرفی و درک عقلی میرسه. نواهی آنکه فرمودن متبعه. در نواهیات اولی نواهیت جناب یونس علیه السلام قالت اذا اردت غسل المیت، وقتی میخوای میت رو غسل بدی، فزعه در مختصر اون بر اون سنگی اختصار قرار بده، مستقبل القبله، طوری که کتب و رو به قبله باشه. فلکان علیه قمیسون، اگر روی میت پارچی هست، فخر و یده و من القمیس وجمع قمیس او علا عورته، خارج کن دست او رو از پارچه و پارچه را جمع کن به عورتش. فرض مسئله چیه؟ وجود قمیس در روی این میته، این فرض مسئله شده. امام نفرمودن قمیس بزن کنار از تن میت قمیس رو در بیار، انگار امام تقریر کردند که اگر قمیسی هست دست میت از پاکی میاد بیرون و قمیس طوری قرار بده که عورت میت محفوظ باشه. انگار این معین مراسی ها باید باشه. ما به ظاهر این روایت امام برای برداشتن قمیس چیزی نفرمودند. بله؟
وجمع قمیس هاو علا عورته، لباس از تنی در بیار فقط توی عورت بذاره دیگه، مجردش
کنه بسیاره تریده او بدشه و یده او
اخرش یده او منر قمیس دستشو در بیار، بعد لباسشو جمع کن بذار بالا عورتش، وجمع قمیس ها جمعش کن لباسشو.
ظاهر هم که به تجرد میخوریم،
این فقط صرف در آوردن دست نیست.
دیگران چی میگه؟
لباس دیگه به دست دیگه در لباس عرب ها در اون زمان خب معمولا اینجوری الان هست، لباسایی که عرب ها دارن به همین صورت که میفرمایید دو تا دست هست و بقیه خب آزاد هم دیگه، حتی ممکنه بعضی ها به صدا لباس دیگه هم بداشتن و هم ممکنن عربی هست، وقتی از دست در بیاد در حقیقت کل بدنشون در
و اگر بنا باشه که لباس رو در بیارن فقط یه دمو دیگه نیاز نیست که
وجمع هم برای تو خنده نیست از آن لباس ایش رو جمع کنی به عورتش پوشونده بشه.
اگر بنا باشه ما اصلا نگه کنیم ببین اگر قرار به این باشه که اصلا لباس از بدن گرفته بشه، تمزن که امکان علی قمیسو فرزه به قمیسو در
از
قمیس یادش
خارج کنم.
چه کنه که دست خودش خودش
کنه؟ هر لباسی که ما میپوشیم، مثلا پیراهنی که ما میپوشیم که قمیص حساب بشه، و فقط تو یه دست داریم دیگه، دستی که در بیاریم این دیگه در آمده است. وقتی در بیاد میگه فجم علا عورته، و وقتی که در آورد به عورتش قرار داد جمعیت دیگه چیزی
عزیزمند و نتره بگیریم. اگر بنا بشه که قمیص از بدن خارج بشه، این تقسیم من ورا اسیاب انجام نگیره. خب فرض کن لباسو بکن.
من عذرخواهی میکنم استاد، ببخشید الان شما لباس عربی رو منظور نظر بگیرید. خب این که از پایین که جای بند نیست، به پا که چسبیده نیست، فقط به دست، این دستم که در بیاد، بعد اینو که باز بکنی از طرف جلو و عقب بیاره به جنب بکنه به عورت،
این چه دقت نمی کنه؟
اگر در اون منظور نبود چرا می فهمم که دست در بیاره؟ اون می گفت دست هم در نمی.
ببینید حالا زمانی که مثلا هوا گرمه، انسان خواهی بینه رو انداز به خودش بندازه، رو انداز بندازه، دست رو بیاره بالای رو انداز، اینجا رو انداز رو بدنش هست، بدن زیر رو انداز هست، دستش از رو انداز بیرونه، اینجا مجردن نیست، رو انداز روی بدن هست، دستش بیرون رو اندازه، دست رو در بیارید، نگفته پارچه رو کنار بگید. اگر فنزه می فرمودن کار هر بوده، لباس در بیارید، سطح عورت واجبه، رو عورت بندازید، اما لباس رو در بیارید مجرد باید که فنزد نکنه امان نکنه میده.
ببینید اصلا عرب ها ارز کردم بحث عرب ها کرد، عرب ها غیر از اون پیران که دارن
با بحث عرب ها عجب نداره اینجا،
نه اون محیطی که ایشون داره تصور
میده. عزیزی من ببینید
امکانه یه قمیص، اگر اون قمیصم چیه؟ این لباس سرد و سریس.
ببینید امکان علیه قمیص یعنی این وقت موجود اینه، معمولا افراد دیگه لخت لخت نیستن، یه لباس همشون هست، داره با وضع موجود داره بیان میکنه چه ما فنزه نفر بوده لباس بکن لباسو استاد
یدا هم میگم
یک نبود پخلوک یدا هم تصدیه نبود چون موضوعیت
این که
الان یکی صحبت داره پشت با هم صحبت نکنی، یکی
صحبت کنه. اخر زیاده هم من القمیس اگر صرف در آوردن دست باشه، حالا به هر دلیل اصلا کاری با اون نداره، و در آوردن لباس به طور کامل نباشه و قرار دادنش عورت نباشه، همین مقدار کفایت میکرد. میفرمون فعقل جده اون در قمیس دیگه ضرورت نداشت بگه وجن قمیس او علا عورت او هست، یعنی قمیس رو عورت هست و باید دست رو در آوردی.
نه
و اینکه میگه وجن
این فرمود امام ماره اینه یک کاره که از عورت قمیس کنار بره، این موقع در حال شسته شدن این پاشه میره کنار، این تأکید امامه که من ورا استیاب غسل میدید این حرمت رو مواظب باشید یا عورت مکشوف نشید، اون تأکید امامه. عرض ما اینه اگر بنا باشه که از بدن سیاب را در بیارن و تحصیل مجرده ان سیاب انجام باشه، این تعدیل بچه امامونه یه یدش رو از سیاب لمیس بیرون بکن، لباس رو برداریم بودن دیگه، لباس رو برداریم بلا آورد بسید که ما اینجوری فرمودن دستش رو در بیاد با لباس رو اون قمیس رو برداریم.
بس این کلام امام که استاد تبعیض قائل شدن فقط دست رو در بیاریم بقیه عذاب رو شده
حالا هر در این خواهد ایجان اگر دست توی پاچه اگر باشه تقسیم خود مشکل پیدا میکنه، و دست آزاد کنی که خود مادر بلند کنن، پشت مادر رو باز کنن، باز پایین کنن، کنن را تر انجام بگیره. احتمال یه نکته هست، اگر لازم بود چرا امام با این تعبیر فرموده امکانه علی قمیسون فرزه
استاد تعبیرش تو دستش بودن هست. خب اینجا آیا اینو کلن در جیر عورتش هم مثلا مکشوب باشه؟
از اینجا چه باید انتونه سیده حرف تکرار بکنید تو همین فرمانده و قبل فرموده عرض ما اینه لباس برای بدن این مهید است. دستشو در میارید چه نگفتن غمیس رو کنار بدید.
خب اگر دستشو در نیارن
خب لباسو بدن هست
اعتمال مانع رسیدن آب به بدن باشه
که
مانع هست
مانع
چون دست اینجا
یه لباس به یک پاچه به بدن هست پاچه رو بلند کنن از یه پاچه باشه چه مانعی هست این بسه
الان ببرید من این قاطی بینم هست مثلا اینم اینجا مثلا چسبیده به هر دلیل دوخته شده دیگه بعد من میخوام از این آب بریزم باید این آب از این هست به احتمال اینکه این آب سیرش نرسه هست
عزیز من چه نکته رو دقت نمی کنید اگر بنا باشه تقصیر مجردن انجام بشه دیگه به این نیازی دستش در میاد به این نیازی یه ارتای پاچه رو کنار بینید که به این تعبیر امام میفرماد به پاچه رو کنار بینید
خب این تصور این که اوزهایی میکنم تکرار میکنم به جرفی که من مقابلی نشد تصور این که ممکنه طرف مقابل سوال کننده تصور بکنه که کلن عورت مکشوف بشه امام داره اینجا تاکید میکنه
دیگه ما جمله بعدیه عزیز من ما جمله بعدیه
اجازه ببرم داره تاکید میکنه که مواظب باشید عورتش مکشوف نشه این داره تاکید میکنه با این فرمایشی که شما به نظر بنده اینجوری تاکید
عزیز من هی تکرار یه میکنید برای سطر عورت جمله آخر تصریحه تعمیر روی عورت بگیر این جمله آخرش با سطر عورت مسلمه بود مستور باشه جمله قبلی دارم بحث میکنم
جمله قبلیش هم به خاطر این از استاد که ممکن امکان داره مانع رسیدن آب بشه
من در اینکه مثل ما باید این موندر اول اینجای بیاریم نشون بریم نهده غسل رو که اتقال داره که یه دونه پارتی رو مورده انداخته کجا مانع تقصیل مورده میشه عزیز من ولی یه در بیارید نگوید پارچرم کنار بدید گوید یه در بیارید تا تفتیر راحتر انجام بشه نگوید پارچر بدید کنار
شما چجوری میخواید یه در بیارید در حالی که راحتر باشه این بیرید داخلش اگه فقط دستش میخواد در بیاره
بیرید تو لباسش
بیرید تو لباسش
بعضی از بجان شما مثل که تابر فکرشون تابر مردره نگیری که لباس چش بدن اگر لباس از تن در نیمه لباس پاره میکنن بدن مگه تو لباس نمیشه در آورد این لباس پاره میکنن در میارن و دنش در بیه دیگه مردره که خشارش که نمیگیره مرد در آمونه اذیت میشه لباس پاره میکنن تو این پارچه که بدن مگه توی لباسه از گرد نشه لباس پاره رو روی مگه میدازن
شما منظورتون از قمیص چیه؟
این پیراهنی که روی بدن هست از ما اینه چرا نگفتن پیراهن رو بکنید؟ فرزه؟ پیراهن رو بکنید؟
این همون معنای همونه این همون معناست وقتی از دست در بیاد نمیشه اول نماز چجوری میکنید از دست در بیاد
شما در فراز
بودن کمک کنه برای این مرده رو راحت کنه برای جمع کردن آقای مرده شبیشم
فقط دست شما فقط خواهش آده این شرفت این منزل فکر کنید چرا اما سلام و معنی جای فخر یدهو چون اگر فنزه اندی گفته هم نه حرف باید که نگفتن فنزه
طرف یمن را راست را بخواد بسو بده باید دستش را بیارم
اگر بنا باشه که تجربت لازم باشه خب فنزه نبود بکرد راه هم حالا چطور
آدم رو میگید؟ نگوش لباس مصدق فخری جده
است یعنی دستشو در میاری؟ که یه اما این تنه برای چی آوردن؟ دست در بیاد یعنی مجرد کنید
حالا آجابا ما بگیم شما این که تکرار
غیر از دست قبیسه موقع قبیسه عربا غیر از دست چیز دیگه نداره.
من فکر کنم با اقلا تعمل قضیه قابل هم با اقلا تعمل
استاد اگه
این
عرب دیاره بیجانه درست عربی خنده باشه بشه
این لباس بدن خود حضرت عالی حالا عربی نیست تو بالای زانوی شماست شالله رفتیم
حاجم ببخشید حالا من این دستم تو این عباس درست
سره احسن تو
مثلا نرسیم خب این دست از قبا در بیاد این الان بیاد تا جمع میشه دیگه جمع شد دیگه
اما جمع میشه لباس نمیشه چرا
جمع شد حالا یک کار دیگه شما از عبا دست در بیارید
در
آوردید مدخل عبا رو بدنتون بندازید دست در اومده بدن فید عبا هستش
استاد بگیدن پوشیدن هست این قبیس که در بازیاره شده هست این براش پوشیدن امکان بی قبیسون یعنی لباس تنشه نه اینکه بی کنایه هست بی کنایه
الان عبا تن شما هست درسته؟
بله
از عبا دست رو بیرون کنید جمع نکنید جمع نکنید میری به جمع نکنید جمع نکنید دست به بیرون خب دست بیرون آمده اول شما دست باشید پشت کنم محفوظه درسته؟ مستوره حالا این عبار یه خونه جمعش بکنید ما گلو مستور میشه و لازمه این که عورت پوشیده بشه گلو باسه مستور باشه دست در اومده عبور بدن شما خواهد
هست
بابا پایسه که دوزن میخوادی دست که
باشه در بیارید برای جامجه
میگه
نم دست
آره دیگه
اگه برای
جامجه بود
باشم در
بیارید اینشالله با لشنسی ما اماحت کنید بگید یه مرده رو بگید روز خود موزه حل بشه سلام علیکم
الله اکبر الله اکبر